أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الدليل الشرعي غير اللفظي. آنچه تا این جلسه خواندیم در قسمت الأدلة المحرزة، الدليل الشرعي النقلي، قسمت دلیل شرعی نقلی لفظی بود. اما همکنون می‌خواهیم دلیل شرعی نقلی رو بخوانیم که آشنا بشیم باهاش که این لفظی نیست، غیر لفظیه، از جنس کلام نیست، از جنس سخن نیست، از جنس الفاظ نیست، اما دلالت دارد بر حکم شرعی. ما از این میتونیم حکم شرعی استفاده بکنیم، یعنی امری است که، مطلبی است که، چیزی است که از معصوم علیه السلام صادر شده، ولکن این لفظ نیست و ما می توانیم از آن حکم شرعی رو استفاده کنیم. خب میپرسیم این چیه که از معصوم صادر شده است، بر حکم شرعی هم دلالت دارد اما از جنس کلام نیست، از نوع کلام نیست، گفتار و سخن نیست. میفرمایند که دو چیز در اینجا مطرحه، دو امر در اینجا مطرحه که دلالت بر حکم شرعی دارن و از جنس کلام هم نیستن. یک، فعل المعصوم. دو، تقریر المعصوم. فعل معصوم یعنی کارهایی که معصوم علیه السلام، ام از پیامبر خدا و معصومین دیگر در مجموع 14 معصوم علیه السلام انجام داده اند. اگر ما دیدیم معصوم علیه السلام کاری انجام می‌دهد یا کاری را ترک می‌کند یا کاری را به عنوان عبادت خدا انجام می‌دهد، اینها برای ما دلالت دارد، دلالت دارد بر حکم شرعی. ما از اینا حکم شرعی استفاده می‌کنیم. البته طبیعتاً این مبتنی بر مبادی و مبانی کلامی اجتهاد هست. ما اولاً این شخص را معصوم می‌دانیم. یعنی چی معصوم می‌دانیم؟ یعنی می‌گوییم این شخص مرتکب خطا و اشتباه نمیشه، مرتکب عمل حرام نمیشه، واجبی رو ترک نمی‌کنه. او رو عالم می‌دانیم، عالم به شریعت می‌دانیم، عالم به غیب می‌دانیم. می‌دانیم اگر کاری رو او به عنوان بفرمایید که عبادت انجام داد، قطعاً این کار جنبه عبادی داره و در نزد خداوند مطلوبه و ارزشمنده. خب وقتی نگاهمون به معصوم علیه السلام یه همچین نگاهی شد، او رو عالم میدانیم، او رو معصوم میدانیم، او رو از همه ویژگی هایی که یک انسان کامل دارد رو منحصر میدانیم در 14 معصوم. طبیعتا ما از این درویشا نیستیم که هر قطبی و هر شیخ پشمالدینی رو بهش بگیم انسان کامل. نخیر، گاهی اوقات این درویشا ها و صوفی ها و اینها یه عنوان مبهمی رو به کار میبرن، هی میگن انسان کامل، انسان کامل. اول آدم خوشش میاد میشنه، میگه به به چقدر عنوان خوبی، منظورشون از انسان کامل حتما همین معصومینه. اونا میگن بله معصومین که انسان کامل هستن، ولی بعد آرام آرام خیلی نرم و ظریف و لطیف میان جلو. همون رئیس خودشون هم میشه انسان کامل، فلان قطبشون هم انسان کامله، بعد فلان شیخ پشمالدین هم انسان کامله، فلان آدم سیبیل در رفتم انسان کامل، اینا همه میشن انسان کامل. بعد میبینیم شهر شلوغ شد، یعنی 14 معصوم بخشی از اون انسانهای کاملی هستن که این متصوفه میگن و درویش ها میگن، لذا میگن انسان کامل. حواسمون باید بشه ما سرمون کلا نره. اگر منظور انسان کامل یعنی 14 معصوم، درسته، با اعتقادات ما جور در میاد. اما اگر نه، هر کسی رو که این درویشا قبولش دارن بهش میگن انسان کامل، اینجا باید خودمون ترمز بزنیم، حواسمون باشد با عنوان انسان کامل ما سر کار نریم. عرضم خدمتتون که بگذاریم، بگیم بحث خودمون. به هر حال این تعبیر انسان کامل حالا فقط بحث ما نیست، توی غرب تو فرهنگ‌های دیگه هم به کار میره. حالا در انگلیسی اصطلاحا میگن پرفکت من، پرفکت یعنی کامل، پرفکت من یعنی انسان کامل. اونا هم این بحثا رو دارن، یعنی میخوام بگم اختصاصی ما نیست، کسی ذوق زده نشه نگه حالا اینا بحثای ما هست، نه، جای دیگه این بحثا مطرح میشود. بر تقدیر ما اون انسان کاملی که معصوم از خطا هستش، هم معصوم علمی است یعنی علم 100% دارد، هم معصوم عملی است یعنی عمل 100% صحیح و درست دارد رو، این رو فقط همین 14 معصوم میدونیم. سایرین دیگه در مراتب بعد از اینها قرار میگیرن، اما این هیچکس در رده اون 14 معصوم قرار ندارد. بگذارید، به هر حال اینا مبانی کلامی است که ماش معتقدیم. خب بر اساس این مبانی، من اگر دیدم معصوم علیه السلام کاری را انجام داد، حد اقل برداشتی که از این مطلب میتونم داشته باشم و حد اقل دلالتی که فعل معصوم میتونه داشته باشه این ازش که اون کار حرام نیست، چون میدونم معصوم کار حرام مرتکب نمیشه، معصوم دیگه اسمت داره. خیلی خوب، میدانم او مسئول از خطا و اشتباه و انجام گناه و معصیت هستش، فلذا قطعا اون کار حرام نیست. یا نه، کاری رو انجام نداد و ترک کرد، یقین میکنم که این کار واجب نبوده است، چون اگر واجب بود ممکن نبود معصوم اون رو ترک بکنه. حالا واجب نبوده است یعنی مستحبم نبوده. خب حالا یه بحثی است که دیگه در سطح حلقه اولا نیستش، تو سطح حلقات بعدی باید مطرح بشد، و بحث ترک اولا که آیا معصوم مرتکب ترک اولا میشود، مرتکب ترک اولا نمیشه، ترک اولا دقیقا به چه معنا هست، حالا تو سطوح بالاتر انشالله با این بحث ها آشنا خواهید شد. اما به هر تقدیر تا در سطح حلقه اولا داریم سخن میگیم، حداقل این است که کاری اگر معصوم کاری رو اگر ترک کرد میفهمیم اون واجب نبوده، این دیگه قطعیه و یقینیه و دیگه شکی در این نیست. یا اگر کاری رو انجام داد میفهمیم این کار حرام نبوده. برخی از کارها رو که معصوم انجام میده نه به عنوان کارهای عادی، بلکه به عنوان اینکه این عبادت است و اطاعت خداوند است انجام میده. اگر معصوم به این عنوان کاری رو انجام داد، مثلا در ضمن نمازش یک ذکر خاصی رو گفت مثلا، یا به عنوان عمل عبادی یک دعای خاصی رو خوان، یا یک مثلا مناسک خاصی رو اجرا کرد، اگر اینطور بود به عنوان اطاعت خدا و به عنوان تقرب به خدا و به عنوان عبادت کاری رو انجام داد، اونگاه از سطح عدم الحرمه میاد بالاتر و جنبه مطلوبیت هم پیدا میکنه. میگیم خب چون این کار رو معصوم به عنوان طاعت خداوند انجام داده است، این معلوم میشد که این کار مطلوب شرعی هم بوده. وقتی میگیم مطلوب، این اعم از وجوب و استحباب هستش، یعنی به هر حال پس یا واجب بوده یا مستحب بوده، بالاخره مطلوب بوده، بالاخره کاری بوده است که عند الله این مطلوب بوده و مرضی و مورد پسند خداوند تبارک و تعالی بوده است. اینها دلالت های فعل معصوم است. خب یادتون میاد عرض میکردیم در دلیل لفظی سه حالت رو، یه سه بحث رو مطرح کردیم. یک، بفرمایید که دلالت و ظهور دلیل لفظی. دو، حجیت این دلالت و ظهور. سه، اثبات صدور. در اینجا ما اونقدر مفصل بحث نمی کنیم، همین الان به همین سرعت بنده هم از دلالتش بحث کردم هم از حجیتش بحث کردم. چجوری؟ دلالتش که این بود، گفتیم اگر کاری رو انجام داد نشان میدهد اون کار حرام نبوده، اگر کاری رو ترک کرد نشان میده اون کار واجب نبوده، و اگر اون کار جنبه اطاعت خداوند داشت نشون میده این مطلوبیت داشته. این میشه دلالت و ظهور. بریم سراغ حجیت این دلالت و ظهور. این رو هم خیلی کوتاه عرض کردیم، گفتیم این دلالت قطعی و یقینیه، شکی درش نیست. چرا؟ چون اون زمیمه کردیم اون مبادی و مبانی کلامی اجتهاد رو، اینکه معصوم، این شخص معصوم است، یعنی اسمت دارد هم در حوزه علم هم در حوزه عمل، عملش عمل 100% صحیح است و علمش علم 100% صحیح است، او عالم است به حقایق عالم، عالم است به شریعت، و هرچه او انجام بدهد به عنوان دین، این جزء شریعت ما حساب میشه و ما به او چی؟ استناد میکنیم. فلذا خب پس اینم شد حجیتش. حجیتش از کجا ناشی میشه؟ از قطع و یقین. ما وقتی اون مبانی کلامی رو اضافه کردیم به بحث خودمون، بر اساس اون مبانی ما میگیم قطع داریم و یقین داریم که فعل معصوم دلالت بر عدم حرمت دارد، ترک معصوم دلالت بر عدم وجوب دارد، و فعل اطاعی او و اطاعت خداوند اگر انجام داد دلالت بر مطلوبیت دارد. قطع و یقین داریم و حجیت قطع هم ذاتی هست، این چنان که مشهور هست و میگوین. پس حجیتش هم برای ما ثابت شد، فقط میموند اثبات صدور. چطور ما اثبات بکنیم که چنین فعلی از معصوم علیه السلام سر زده است؟ معصوم چنین کار را انجام داده است. از همون طرقی که قبل از این در باب دلیل لفظی گفتیم اینجا میشه استفاده کرد، یعنی تواتر، اجماع و شهرت، سیره متشرعه و خبر واحد ثقه. از همون چهار طریق در اینجا هم میشه استفاده کرد که مثلا مردم نقل کنن چنین کار رو معصوم انجام داده است. من حالا برای اینکه یه خورده از فضای بحث انتزاعی خارج بشیم، بحثمون حالت انضمامی پیدا کنه و مصداقی بشود، فرض بفرمایید پیامبر خدا وقتی میخواستن حجۃ الوداع رو انجام بدن، همه رو دعوت کردن که بیان حج انجام دادن پیامبر رو مشاهده بکنن تا حج صحیح اسلامی رو یاد بگیرن. لذا جمعیت فراوانی آمدن در اون حج شرکت کردن و رفتار پیغمبر رو دیدن. از جمله کارهایی که پیامبر خدا انجام داد این بود که وقتی میخواست طواف بکنه دور خانه کعبه، سواره طواف کرد. خب این رفتار پیغمبر لازم هم نبود توضیحی بده، همین رفتار پیغمبر خدا نشون میداد که پس سوار طواف کردن هم مشروع میشود این کار رو کرد. حتما لازم نیست پیاده ما طواف بکنیم، اگر شخصیست که لازم هم نیست شما ناتوان باشی به لحاظ بدنی، پیامبر ناتوان نبودن، سالم بودن، سرحال بودن، میتونستن پیادم طواف بکنن. اما اگر کسی تمایل داشت، حالا زمینه ای نیست ولی فرض کنیم کسی با ماشین مثلا طواف کنه دور خانه کعبه مثلا، فرض بفرمایید، حالا فرض دیگه، فرض محال که محال نیست، خلوت باشه اونجا، کسی با ماشین، با موتور، با دوچرخه اونجا طواف بکنه دور خانه کعبه، با اسب، با شتر طواف کنه دور خانه کعبه، اشکالی ندارد. یه عکس تاریخی هست، حالا شاید رفقات دیده باشن، عکس سیاه‌سفید تاریخی هستش از یه زمانی که سیل آمده بوده در مسجد الحرام. چون میدونید مسجد الحرام، حالا اونا که مشرف شدن میدونن، توی دره واقع شده، توی گودی واقع شده، دورش کوه هستش. وقتی که بارندگی خیلی زیاد بشه، خب این آب جاری میشه از بالای کوه به سمت پایین دیگه، میاد تو اون کاسه جمع میشه. یعنی دقیقاً مسجد الحرام وسط اون کاسه است، پایین این کاسه تون گودی قرار گرفته. عرضم خدمتتون که و مسجد الحرام پر از آبه. بعد عکس نشون میده یه نفر در حال شنا داره طواف میکنه، خالیه، یعنی مسجد الحرام کسی نیست، فقط عده معدودی هستن که دارن شنا میکنن، یکی با شنا داره طواف میکنه دور خانه کعبه. اینا مشروع، اشکال نداره، با شنا هم میشه طواف کرد دور خانه کعبه، مانعی نداره. عرضم خدمتتون که منظور میخوام بگم که این خب رفتاری که پیامبر انجام دادن این نشان میداد که چگونه است. یا فرض بفرمایید که در دوران جاهلی افراد اینطور بود که پسرخوانده را پسر واقعی حساب میکردن، پسرخوانده را پسر واقعی حساب میکردن و زن پسرخوانده عروس واقعی حساب میشد. خب میدانید که عروس به پدر شوهر محرمه و حق ازدواج با پدر شوهر رو نداره، محرم اوست، نمیتونه با هم ازدواج کنن، حرام ازدواجشون با هم دیگه، اصلا شدنی نیستش. لکن اسلام که آمد، قرآن کریم تأکید کرد که نخیر، پسر خوانده های شما پسر واقعی شما نیستن. بله حالا شما از اونا نگهداری کردید، بزرگشون کردید، هرچی، اما اینا پسر واقعی شما نیستن. همسر اونها هم این عروس واقعی شما حساب نمیشه. لذا اگر پسر خوانده شما زن خودش رو طلاق داد، ها، بعدن بعد از که عده طلاق تمام شد شما میتونید با اون خانوم ازدواج بکنید، هیچ مانعی نداره. خب این مطلبی بود که در ذهن مردم بسیار سنگین بود، کسی نمیتونست اینو بپذیره. خب پیامبر خدا به امر خدا، به خواست خدا، به اذن خدا این کار رو انجام داد. یعنی زید ابن حارثه که پسرخوانده پیامبر خدا بودش، این با زینب بنت جحش، با دختر عمه پیامبر خدا ازدواج کرده بود. بعد اینا دعواشون شد، هر چند پیامبر تلاش کرد که اینا رو آشتی بده، نشد که نشد، آخرالامر کارشون به طلاق کشید، جدا شدن. بعد از مدتی پیامبر خدا رفتن با زینب ازدواج کردن. خب اگر این کار پیغمبر نمی کرد عملا، شاید سنگینی اون تفکر جاهلی سبب میشد که مردم زیر بار این حکم نرن. اما پیامبر خدا عملا این کار رو انجام داد، البته اینجا علاوه بر دلیل فعل دلیل لفظ هم وجود داشت، دلیل لفظی هم وجود داشت، ولی در این حال دلیل فعلی هم آمد. پیغمبر خدا عملا این کار رو انجام دادن و مردم دیدن که نه، این کار جایزه و میشه انجام داد، مانعی چی ندارد. عرض خواهدتون که خب این فعل معصوم هست و هاکذا موارد فراوان دیگری. من نمیخوام تکثیر امثله بکنم، وقت میگذره. عرض خواهدتون که فقط یه مثال دیگه بگم خواهدتون بد نیست. یه شخصی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، محضر مبارک ایشون، عرض کرد که آقا این در این بازار کنار منزل شما، در همین حالا بازار شهر مسلمین، اینجا من شنیدم که پنیرهایی هست که مایه پنیری که میخوان براش استفاده کنن از مردار هستش، از مردار، لذا نجسه، پنیر هم نجسه. خب تکلیف ما چیه؟ آیا ما میتوانیم از این بازار پنیر بخریم و بخوریم؟ آیا جایزه؟ اشکالی نداره؟ امام فرمودن خوب چیزی رو یاد کردی، یعنی مثلا حالا من هم پنیر بدم نمیاد بخورم، یادم انداختی پنیر بخرم. به اون خادمشون یه مبلغی پول دادن، امام علیه السلام فرمودن برو از همین بازار بغلی مقدار پنیر بخر بیار. رفت پنیر خرید و آورد و سفره رو پهن کردن، نان و پنیر. امام علیه السلام مشغول خوردن شدن، به این شخصم تعارف کردن که بفرمایید، اونم آمد نشست و با هم دیگه امام علیه السلام با مهمانشون مقدار نان و پنیر خوردن. وقتی نان و پنیر رو خوردن سیر شدن، البته این شخص یک مقداری ظاهرا حالا چه کم دقت بوده است یا اینکه خیلی وسواسی بوده، باز گفت آقا شما جواب سوال من رو ندادید، من می‌خواستم ببینم از این بازار کناری میشه پنیر خرید و خورد، این جایزه یا نه. امام فهمید خب من الان چیکار کردم؟ و همین الان یه شخصی رو فرستادم رفت از این بازار پنیر خرید آورد و ما خوردیم. پس یعنی میشه این کار رو انجام داد، این سوق مسلمین هستش، سوق مسلمین میشه ازش خرید کرد. ما حمل میکنیم بر صحت و میگیم که اینجا انشاءالله درسته و پاکه و مانعی نداره ذبائحی که اون مثلا ذبیحه‌ای که از سوق مسلمین خریده بشه، اینها حمل میشد بر این که اینا درست ذبح شده یا چیزایی از این قبیل، حالا پاک هست و حمل بر طهارت میشه، اصالت و طهارت جاری میشه. منظور میخوام عرض کنم خدمتتون که حالا درست بعد دوباره این شخص سوال کرد، اما عمل معصوم کافی بود. این اگر شخص دقیقه وارد فقیهی اگر بود، شخص متوجهی اگر بود، دیگه نباید سوال میکرد. تو میبینی عملا امام پنیر رو از همین بازار بغل دستور رو تهیه بکنن و خورد، خود امام خورد و به مهمانش هم که تعارف کرد تو هم بخور. خب امام که مرتکب عمل حرام نمیشه، امام علیه السلام که چیز نجس نمیخوره. به هر تقدیر میخوام بگم این دلالت فعل هست. پس خیلی خلاصه ظهور و دلالت فعل معصوم رو فهمیدیم. البته توجه کنید ما در اینجا حداقل ها و کف دلالت رو گفتیم، گفتیم حداقل فعلش دلالت بر ادب حرمت دارد، ترکش دلالت بر عدم وجوب دارد، فعل اطاعتی او هم اطاعت خداوند رو وقتی انجام میداد دلالت بر مطلوبیت دارد. اما این حداقله، بیش از این هم چه بسا بشه استفاده کرد، در جای خودش بعد در سطوح بالاتر بررسی بشه. دلالت رو گفتیم، حجیت این دلالت هم گفتیم، چون قطع داریم به این دلالت، به این لاقل به کف دلالت قطع داریم، این برای ما حجته. میریم اثبات صدور، اثبات صدور هم از طریق همون چهار طریقی که پیش از این بررسی کردیم. الدلیل الشرعی غیر اللفظی، الدلیل الشرعی غیر اللفظی چی آقا جان؟ کل ما یصدر من المعصوم مما له دلاله علی الحکم الشرعی ولیس من نوع الکلام. دلیل شرعی غیر لفظی هر چیزی است که از معصوم علیه السلام صادر می‌گردد و دارای دلالت بر حکم شرعی است، از اون اموری که دارای دلالت بر حکم شرعی هستند. ولیس من نوع الکلام، و اینها از جنس کلام نیستند. و یدخل ضمن ذالک فعل المعصوم، اینکه معصوم علیه السلام در خارج کاری رو انجام بده، کاری که قابل مشاهده باشد. فان اتى المعصوم بفعل دل على جوازه، بالای این جواز بنویسید عدم الحرمه. خوب بود ایشون هم به جای دل على جوازه میفرمودن دل على عدم حرمته، این مناسب تر بود. اما اشکالی ندارد، والذی یسهل الخطب، اینکه جواز در اصطلاح فقها به ویژه در گذشته به معنای اعم از عدم الحرمه هم بوده است. عرضم خدمتتون که و این مانعی ندارد. بله بگذاریم که وقت اگر گفتیم عدم الحرمه حتی شامل وجوب هم میشد، یعنی جوازی که میگفتن، آخه ما میگیم جواز بالمعنى العام یعنی مباح بالمعنى الاخص، مستحب و مکروه. اما جواز در اصطلاح فقهای سابق و گذشته به معنای حتی به معنای اعم از وجوب هم میشده، یعنی وجوب و استحباب و کراهت و جواز بالمعنى الاخص رو روی هم دیگه با عنوان کلی جواز میخواندن. در واقع جواز به همون معنای عدم الحرمه بوده، ولی حالا در اصطلاح جدیدی ها اینطور نیست دیگه. معمولا وجوب و حرمت رو احکام الزامی جدا در نظر میگیرن، ترخیصی ها و جوازی ها هم جداگانه در نظر میگیرن که همون استحباب و کراهت و اباحه باشد. بگذاریم، به هر حال شما همین عدم الحرمه بنویسید معنا رو میفهمید دیگه. فئن اتى المعصوم بفعل دل على جوازه، معصوم اگر کاری رو انجام داد، این انجام این کار به وسیله معصوم دلالت دارد بر جواز اون فعل، یعنی دلالت دارد بر اینکه این فعل حرام نیست. خب البته مرحله بعد، آیا یعنی واجبم هست؟ آیا یعنی مستحبم هست؟ آیا ممکنه مکروه باشه؟ آیا نه این مباح بالمعنى الاخص؟ دیگه حالا اون مراحل بعدیش هست که باید ببینیم که قرینه‌ای وجود دارد، نکته دیگه‌ای وجود دارد، چیزهای از این قبیل که اونا رو از اونا استفاده بکنیم مثلا. ولی فعلا کف دلالت در همین مقدار هست. و ان ترکهو دل على عدم وجوبه، و اگر معصوم فعلی را ترک کرد، این ترک معصوم نسبت به اون فعل دلالت دارد بر عدم وجوب آن فعل، چون اگر واجب بود معصوم رو ترک نمی کرد. و ان اوقعه به عنوان کونه طاعتا لله تعالی، اگر معصوم آن کار را واقع کرد و انجام داد به عنوانی که آن کار طاعت برای خداوند بلند مرتبه است، دل على المطلوبیه، اینی که معصوم این کار رو به این عنوان انجام داده است دلالت دارد بر مطلوبیت کار. خب مطلوبیت هم بالاش بنویسید اعم از وجوب و استحباب، اعم از وجوب و استحباب. و یثبت. خب تا اینجا ما بفرمایید که اصل دلالت و ظهور رو فهمیدیم. و یثبت لدینا صدور هذه الانحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمه. حالا میخوایم اثبات صدورش هم بحث بکنیم. خیلی کوتاه میفرمان، میفرمان ثابت میگردد در نزد ما صدور این انحاء از تصرف، اینکه کار را انجام داد یا ترک کرد یا به عنوان طاعت خدا انجام داد، این انحاء از فعل و ترک از معصوم، صدور اینها از معصوم چگونه ثابت می‌گردد؟ ثابت می‌گردد در نزد ما به نفس طرق متقدمه، با همان راه‌هایی که پیش از این مطرح کردیم که عبارت بود از تواتر، اجماع، شهرت، سیره، خبر واحد ثقه، التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي اللفظي، که به وسیله اون طرق صدور دلیل شرعی لفظی اثبات شد. خیلی خوب، فقط اینجا مون حجیت این دلالت که عرض کردیم، چون دلالت قطعی هستش لذا حجیتش هم به واسطه حجیت قطع است که دیگه ایشون تصریحی به این مطلب نفرمودن. پس این شد فعل المعصوم. بریم سراغ عنوان بعدی، تقریر المعصوم. تقریر یعنی چی؟ تقریر رو اگر بخوام خیلی خلاصه برای شما معنا کرده باشم، عبارت است از سکوت امضایی، یا بگید سکوت تأییدی. اینو حتما بر خودتون یادداشت بکن چون کتاب نیست. خیلی کوتاه، تقریر یعنی چی؟ یعنی سکوت تأییدی. ما به سکوت تأییدی میگیم تقریر. پس اولا سکوت است، یعنی نه قول است و نه فعل، بلکه عدم القول است. معصوم علیه السلام سکوت کرده، چیزی نگفته، اول سکوته. ثانیا هر نوع سکوتی نیست، بلکه سکوت تأییدیه. ببینید وقتی پیامبر خدا آمدن خواستگاری امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام از فاطمه زهرا رو با ایشان مطرح کردن، فرمودن دخترم علی آمده خواستگاری تو، حضرت زهرا سلام الله علیها سکوت کردند، خب از حیایی که داشتن بالاخره سکوت کردن در مقابل پدر، جوابی ندادن. پیامبر خدا فرمودن الله اکبر سکوتها رضاها، الله اکبر گفتن، تکبیر گفتن و خوشحال شدن. فرمودن سکوت فاطمه رضایت اوست، یعنی از سکوت او رضایت او رو برداشت کردن. خب اما حالا پیامبر پدری مهربان بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر مخالف بود میتوانست به راحتی مخالفت خودشو اعلام بکنه. حالا چون اینجا موافق بود با این ازدواج، خجالت میکشید، روش نمیشد که حالا بیان بکنه بله پدر من موافقم و میخوام با همین شخص ازدواج کنم. سکوت کرد، با سکوت خودش رضایت خودشو اعلام کرد. اما فرض بفرمایید که یه پدری باشد سختگیر، خشن، با برخورد بسیار ناجور، که هر چه میگوید اون دختر بیچاره باید بگه چشم. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ فرض باباه اومده به دخترش میگه که فلانی تو رو میخواد، تو هم باید با این ازدواج بکنی، ازدواج نکنی خودم شخصا میکشمت. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ خیلی خوب، حالا موافقی یا مخالف؟ خب چی بگم بنده خدا اصلا؟ دقت میکنید سکوت بگه. نه، این سکوت علامت رضایت نیست، سکوت علامت ترسه. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ نمیشه که خیلی خوب خودش سکوت کرد، الله اکبر سکوت ها رضا ها، نه خیلی خبر ها نیستش، هیچ هم سکوت ها رضا ها نیست، میترسه از تو لب واکنه بگه من نمیخوام با این ازدواج بکنم، این همکار خودته، تو خودت قاچاقچی هستی، دزدی، اینم هم همکار خودت، من نمیخوام شوهرم مثل بابام مثلا خلافکار باشه، لب باز بکنه که تو کشتیش، که لذا این سکوت ها رضا ها، نه خیلی هیچ هم رضا ها نیست. دقت میکنی؟ از حواستون باشد هر نوع سکوتی، نه سکوت تأییدی. مثلا فرض بفرمایید معصوم علیه السلام در شرایط تقیه به سر میبره، تقیه داره میکنه، نمیتونه حرفش رو بزنه، شرایط خاصی است. حالا عموم موارد تقیه‌ای رو هم که انسان بررسی میکند، معمولا معصومین به خاطر خودشون تقیه نکردن، یعنی به خاطر یا حفظ از اصل مذهب بوده تقیه کردن، یا به خاطر حفظ شیعیان، بخواستن شیعیان رو از گزند دشمن حفظ بکنن تقیه کردن. عرضم خواهدتون که وگرنه اینکه صرفا به خاطر حفظ خودشون تقیه کرده باشن تقریبا میشه گفتش که پیدا نمیشود. بگذاریم، حالا به هر تقدیر، حالا فرق نمیکنه، بالاخره تقیه اهل بیت فرمان التقیه تو دینی و دین و آبایی، بالاخره تقیه لازمه و در جای خودش البته باید انجام بشه. تقیه یک سپریست که شخص مجاهد و شخص رزمنده در راه خدا به دست میگیره، در لحظاتی که نمیتونه که مثلا فرض کنید که با شمشیر حمله کنه، سپر رو در مقابل خودش قرار میده که فعلا آسیب نبینه، اما دست از حرکت و تلاش هم بر نمیداره. خیلی خوب، شرایط تقیه‌ای نباشد یا مسئله دیگری در بین نباشد. اگر نه، شرایط کاملا طبیعیه، در این حال معصوم سکوت کرده، در این حال سکوت کرده است، ما از این سکوت او کشف میکنیم که او مخالف نبوده بلکه موافق بوده. نکته بسیار مهمی که دارد این است که باز اینجا اون مبانی کلامی ما به سراغ ما میاد، یعنی ما از اونها استفاده بکنیم. اگر معصوم علیه السلام، خوب با من باشید یه لحظه، اصلا معصوم رو بذاریم کنار، شخص خود شماها، شماها که متدین هستید، طلبه هستید، ملتزم به احکام الهی هستید، اگر شما دارید جای عبور میکنید، میبینید شخصی دارد مرتکب منکر میشه، مرتکب کار حرام میشه، مرتکب معصیت میشه، وظیفه شرعی شما چی؟ وظیفه شرعی شما نهی از منکره، وظیفه شرعی شما نهی از منکره. اگر منکر را ببینید و سکوت بکنید، آن شما مرتکب حرام شدید. خب حالا معصوم علیه السلام، معصوم اگر منکر را ببینه و در این حال سکوت بکنه، این که با اسمت او سازگار نیست، این چه جور معصومیه؟ معصوم که مرتکب حرام نمیشه. دقت میکنید؟ پس اگر ما معصوم را مکلفی از مکلفین در نظر بگیریم که او هم همانند سایر مکلفین، قاعده اشتراک دیگه، بگیم قاعده اشتراک میگوید که او هم همانند سایر مکلفین موظف است به همین احکام، او هم موظف به نماز هست، او هم موظف به روزه هست، او هم موظف به احکام دیگر هستش، خب از جمله احکامی که او موظف است به انجامش، امر به معروف و نهی از منکره. امام حسین علیه السلام حرکت بزرگ قیام عاشورا و نهضت حسین رو که به راه انداختن جزء اهداف مهمشون مطرح میکنن، بحث امر به معروف و نهی از منکر رو، اهل بیت هم موظف به امر و نهی از منکر بودن و این کار رو انجام میدادن. خب معصوم رفتاری رو دیده و در این حال سکوت کرده، تقیه هم در بین نبوده، مانعی هم در بین نبوده، ها اگر این رفتار رفتار بدی بود حق نداشت سکوت بکنه، به عنوان یه مکلف حداقل باید چی؟ نهی از منکر میکرد. حالا فرض بفرمایید که اون رفتار رفتاری باشد که به امور شرعی تسری پیدا بکنه و ناظر به مسائل شرعی باشد، ناظر به مسائل دینی باشد. خب معصوم یه ویژگی دیگه هم دارد، علاوه بر این که مکلف است، مکلف هم هست، یعنی شارع هم هست، یعنی آورنده دین هم هست، یعنی مبین دین هم هست. اگر ببیند شخصی دارد کاری انجام میده که این کار کار نادرستی است و این به امور شرعی تسری پیدا میکنه و سبب میشود که مردم از سکوت معصوم اینطور برداشت کنن که این کار رو میشه در امور شرعی انجام داد، سکوت او سبب میشود که دین در خطر بیفته. یعنی گذشته از حالا اینکه این شخص میره جهنم یا نمیره، اون یه بحث دیگه، اصلا دین در خطر میفته. اینجا اگر معصوم سکوت بکنه نقض غرضه. یعنی چطور؟ غرض معصوم این است که دین بیاید به درستی مطرح شود و به درستی اشاعه پیدا بکنه، ترویج بشه و به درستی اجرا بشه. این غرض معصوم هست به عنوان مکلف و به عنوان شارع. خیلی خوب، الان دارد میبیند یه رفتار خلافی داره انجام میشه که این رفتار خلاف به دین سرایت پیدا میکنه و ممکنه دین رو خراب بکنه. اگر سکوت بکنه نقض غرض کرده و این خلاف حکمته. انسان حکیم هیچگاه نقض غرض نمی کنه، یه رفتاری نمی کند که نقض غرض باشه. خب پس اگر معصوم به شکل طبیعی، عرض کردم تقیه و اینا در بین نباشد، به صورت طبیعی اگر فعلی را دید و سکوت کرد، یعنی چی؟ یعنی این منکر نبوده، یعنی این فعل فعل بدی نبوده، معصوم مخالف انجام این فعل نبوده. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ پس از همین عدم ردع او و عدم منع او، اینی که منع نکرد، ردع نکرد، نهی نکرد، ما امضای او رو کشف میکنیم. پس کسی سوال کند که آقا چجوری شد که شما از سکوت معصوم امضا رو به دست آوردید؟ سکوت تأییدی رو شما از کجا میفهمید؟ یعنی به قیافه معصوم نگاه میکنید که موقع که سکوت کرده لبخندم زده یا اخم کرده؟ خب الان ما قیافه معصوم از کجا پیدا بکنیم که مثلا ببینیم که در چه حالت داره نگاه میکنه به اون کار؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نه، ما امضاء معصوم و سکوت، این که تأییدی بوده از این سکوت، این تأییدی بودنشو با این مبانی میفهمیم که اولا تقیه ای نبوده، معصوم میتونسته مطلب خودشو بیان بکنه، ثانیاً بر این که معصوم هم مکلف است و هم مکلف. اگر این کار کار بدی بود، معصوم به عنوان مکلف باید نهی از منکر میکرد، به عنوان مکلف یعنی به عنوان شارع باید بیان میکرد که آه این درست نیست، یا این کار را انجام ندید، به شریعت هم سرایت بده بکند و شریعت هم بخواد خراب بکند. اما در این حال، در اینی که وظیفه داشت هم به عنوان مکلف هم به عنوان مکلف که سخن بگوید، اگر مخالف بودا سخن بگوید، در این حال سکوت کرده، پس نشان میده مخالف نبوده. از همین عدم ردع و عدم منع، امضا و رضایت معصوم کشف میشود. خب نکته بعدی این که گاهی اوقات می شود که سکوت معصوم در قبال رفتار یک نفر آدمه. الان مثال هایی که من زدم تقریبا همین فضا رو داشت، حالا من مثال نزدم اما نوع بیانم، نوع تبیینم اینطور بود که انگاری یه نفر در مقابل معصوم یه کاری انجام داده و معصوم چون از اون کار ناراضی نبوده سکوت کرده، سکوت تأییدی میشه تقریبا. گاهی اینطوره، مثلا شخصی در مقابل معصوم علیه السلام داره وضو میگیره، فرض بفرمایید که موقع وضو گرفتن نکس یا نکس، هر دو به لحاظ لغوی درسته، یعنی برعکس عمل کردن، منکوسن وضو میگیره. فرض کنید این به جایی که آب رو از بالا بریزه به سمت پایین دستشو بشوره، برعکس مثلا دستشو میشوره، آب از بالاشو بسا میریزه اما از پایین به بالا میشوره دستشو. دقت میکنید منکوسن وضو میگیره. خب گاهی یه نفره که این کارو انجام میده، اگر ما دیدیم معصوم علیه السلام این صحنه رو مشاهده کرد، یک کلمه به این بنده خدا نگفت آقا جون نکن اینطوری وضو نگیر، این نادرسته. اینقدر میکنی چه عرض بکنم؟ حالا معصومین در سن بالا که جای خود دارد، امام حسن و امام حسین علیه السلام مشاهده کردن یه پیرمردی داره وضو میگیره، کی؟ در زمان پیامبر خدا، که این دو بزرگوار اون موقع دو تا آقازاده 5-6 ساله بودن یا شاید سنشون کمتر بوده تو این زمانی که این اتفاق رخ داده. دن پیرمرد داره وضو میگیره ولی غلط وضو میگیره. حالا می‌خواستن به او بگن که تو داری غلط وضو می‌گیری و وضو صحیح رو می‌خواستن بهش یاد بدن، احترام کردن چون اون پیرمرد بود، حالا مستقیم دو تا آقازاده 4-5 ساله به او میگن که تو غلط وضو می‌گیری، خب شاید پیرمرد بهش بر می‌خورد، احترام کردن بهش، آمدن به اون پیرمرد گفتن که بیا بین ما داوری کن ببین کدام یک از ما وضوش بهتر هست و درست وضو میگیره، کدام وضومون غلطه کدام درسته. هر دوشون وضو گرفتن و پیرمرد مشاهده کرد، بعد پیرمرد گفت نه شماها وضوتون درسته، من وضوم غلط بوده. یعنی در واقع به طریق دیگری وضو صحیح رو یاد اون پیرمرد دادن. منظور میخوام عرض کنم خدمتتون که این طور هست، یعنی حتی طفل خردسال هم هستن به حسب ظاهر، اما وقتی ببینن رفتار نادرستی رو اینطور نیست که سکوت بکنن، اظهار بالاخره ورود میکنن و راهنمایی میکنن. خب گاهی رفتار یک فرده، گاهی اوقات نه، از این بالاتر میره، اصلا یک سلوک عام و یک رفتار عام نیست. یعنی عموم مردم، اقلا به ما هم اقلا، یک نوع رفتار خاصی دارن، یک نوع سلوک خاصی دارن، به یک سری اموری عادت دارن و اینها رو انجام میدن و این رفتارها در مرعا و مسمع معصوم قرار دارد. یعنی معصوم هم در این جامعه داره زندگی میکنه و میبینه که این همچین کاری رو مردم انجام میدن، یه همچین امری در میده مردم شیوع داره، مردم به طبع عقلایی خودشون به این امور گرایش دارن، یا بالاخره این مسئله مسئله است که به تعبیر امروزی مد شده و در بین مردم هست. خب در عین حال سکوت میکنه و چیزی نمیگه، در عین حال سکوت میکنه و چیزی نمیگه، از سکوت او امضای او رو برداشت میکنیم. چرا؟ چون یا مکلف یا مکلف، به همون بیانی که عرض کردم، اگر مکلف در نظر بگیریم خب نهی از منکر لازمه براش، اگر کار بدی باشد باید نهی از منکر بکنه، اگر هم مکلف در نظر بگیریم بگیم خب اون رفتار عمومی مردم ممکن است به امور شرعی سرایت پیدا بکنه و شریعت رو خراب بکنه، فلذا معصوم اگر یا سکوت کنه نقض غرض کرده، چون با سکوت خودش کاری کرده که شریعت در معرض خطر قرار بگیره، پس باید حرفی میزد. حیث اینی که حرفی نزده و ردع و منعی نکرده و جلوی این کار رو نگرفته است، فلذا ما میفهمیم که این کار، عرض محضرتون، که کار نادرستی از دیدگاه معصوم نبوده. مثال بزنم براتون. مثال فرض بفرمایید که عموم مردم این طور بوده است که در زندگی خودشون به ظاهر کلام اهمیت میدادن و اخذ میکردن و عمل میکردن، یعنی وقتی با همدیگه سخن میگفتن، سخنانشون با هم دیگه همیشه نص در معنا نبوده است که ما نص و ظاهر و اجمال و اینها رو خواندیم دیگه، مجمل اینها رو خواندیم، آشنا شدیم. عرضم خدمتتون که همیشه نص در معنا که نبوده است، که گاهی از کلمات استفاده میکردن اینا چند معنا داشته ولی اقرب المعانی الی اللفظ هم وجود داشته. دقت میکنید مردم با همین ظاهر کلام همدیگه با همدیگه زندگی میکنن، همزیستی دارن، معامله میکنن، داد و ستد دارن، رفت آمد میکنن، هیچ مشکلی هم با همدیگه چی ندارن، عرض محضرتون که، و زندگیشون انجام میشه. خب اخذ به ظهور کلام یه امری بوده است که رفتار عمومی مردم بوده و اقلا به ما هم اقلا یه همچین رفتاری رو داشتن، یعنی به ظاهر کلام هم دیگه اخذ میکردن و طبق اون عمل میکردن. اگر معصوم نظر مبارکش این بود که اخذ به ظهور کلام این نادرسته، یا لااقل در امور شرعی نادرسته و در امور شرعی نمیشود به ظاهر کلام اخذ کرد، باید از این رفتار عمومی مردم رد و منع میکرد، یعنی اعلام میکرد مردم این کار نادرست، این کار نکنید. چرا به ظهور کلام هم دیگه اهمیت میدید؟ نه این کارو نکنید، این نادرست هستش. یا لااقل میفرمود آقا حالا خودتون هر کار میکنید بکنید، اما در امور شرعی حواستون باشد این کارو نکنید، نخواهید به ظاهر قرآن عمل کنید، نخواهید به ظاهر روایات عمل کنید، نه اینجا نادرسته. اما ما میبینیم معصوم علیه السلام سکوت کرده، هیچ چی نگفته، با اینکه این کار در مقابل چشمان او بوده، یعنی مردم به شکل طبیعی داشتن انجام میدادن، معصوم هیچ منع و ردی از این مطرح نکرده است. از همین جا، از همین سکوت او امضای او رو کشف میکنه، چون این سکوت سکوت تاییدیه، باز تاکید کنم به زمینه اون مبانی که مکلف است و مکلف است و با همون بیان ها. عرض محضرتون که خب این رفتار عمومی مردم و رفتار عمومی اقلا از آن جهت که اقلا هستند رو اصطلاحاً بهش میگیم سیره اقلا. رفتار عمومی مردم و اقلا که میشه سیره اقلا، اگر همراه شد با سکوت تأییدی معصوم، یعنی تقریر معصوم هم بهش زمیمه شد، اونگاه این عرضم خدمتتون که حجیت پیدا میکنه و ما میتونیم از این استفاده بکنیم برای استنباط احکام شرعی. این سیره عقلا با سیره متشرعم که پیش از این آشنا شدیم فرقشون چی بود با هم دیگه؟ در سیره متشرعه ما میگفتیم متشرعه به ما هم متشرعه، یعنی متدینین و متشرعین و ملتزمین به شریعت اسلامی، اینها از آن جهت که متشرع هستند دارن کاری رو انجام میدهن. از اینجا کشف میکردیم وجود یک دلیل شرعی نقلی که در اختیار اونها بوده و به ما نرسیده. میگفتیم خیلی خوب، اینا حتما از جانب خود معصوم امری داشتن یا تأییدی داشتن بر این مطلب که این کار رو انجام میدادن. اونجا سیره متشرع رو ما دلیلی می گرفتیم بر وجود دلیل شرعی، کاشفی می گرفتیم از وجود دلیل شرعی نقلی، لذا سیره متشرع رو یکی از طرق اثبات صدور در نظر گرفتیم. در سیره عقلا البته اینطور نیست. عقلا به ما هم عقلا کاری رو انجام می دهند، عقلا به ما هم عقلا کاری رو انجام می دهند، فارغ از این که عرض محضرتون که یالا بفرماهاش بفرماهاش سلام علیکم سلام، عقلا به ما هم عقلا کار رو انجام میدهند، فارغ از این که اصلا متدین باشن یا متدین نباشن. فقط چیزی که از این کار در مقابل دیدگان معصوم علیه السلام قرار دارد و معصوم از اون خبر دارد و سکوت میکنند. پس سیره متشرعه نیازمند کشف امضاء نیست، نیازمند تقریر نیست، اما سیره عقلا تقریر نیاز داره و ما باید امضا رو کشف بکنیم. یا الله عرضم خدمتتون که و یدخل ضمن ذالک تقریر المعصوم، در ضمن این مطلب ذالک میخورد به همون دلیل شرعی غیر لفظی. از جمله مواردی که جزء دلیل شرعی نقلی غیر لفظی شناخته میشود تقریر معصوم است. تقریرم که عرض کردیم سکوت تاییدی، و هو سکوت منه عن تصرف یواجهه، این سکوتی است از جانب معصوم عن تصرف، عن اینجا یعنی نسبت به، درباره عن تصرف یواجهه، نسبت به کاری که معصوم با آن مواجه است. خب اینجا یه قید دیگرم هی تاکید کردیم ما بین صحبتامون، اینجا در متنم آمده، باید کاری باشد که در مرعا و مسمع معصوم باشد، بعد معصوم با اون کار مواجه باشد، نه اینکه یک کسی تو خونه شون یک کاری انجام داده لزوماً لازم نیست معصوم بره یقش رو بشسبه نهی از منکرش بکنه، نه بعد کار در مقابل معصوم باشه. فانه این سکوت یدل علی الامضاء، این سکوت دال بر امضاء است، و الا لکان علی المعصوم ان یردع عنه، وگرنه اگر معصوم مخالف بود و نمیخواست امضاء بکنه لکان علی المعصوم لازم بود بر معصوم اینکه ردع بکند و منع بکند عنه از این تصرف. فیستکشف من عدم الردع الامضاء والارتضاء، کشف میشود از عدم ردع و عدم منع معصوم اینکه ایشان امضاء کرده است و راضی بوده است به این کار. خب و تصرف تارتا یکون شخصیا فی واقعت معینه، این فعلی که انجام می شود و امری که رخ می دهد گاهی اوقات جنبه شخصی دارد در یک واقعه معین و مشخصی، یعنی از یک شخص خاصی در یک زمان و مکان خاصی فعلی سر می زند. کما اذا توضع انسان امام الامام فمسح منکوسا و سکت الامام عنه، همچنان که اگر انسانی در مقابل امام علیه السلام به شکل منکوس مسح بکند و امام علیه السلام نسبت به آن سکوت بکند. منکوس رو عرض کردیم یعنی وارونه، یعنی رو به عقب، عرض محضرتون که مسح بکند و امام هم نسبت به این عمل سکوت بکنه و اشکالی نگیرد. خب گاهی این طوره کاری که از غیر رخ میدهد کار یک فرد مشخص در یک زمان و مکان مشخص هست و امام با این مواجه شده و سکوت کرده و ما از سکوت امام امضای او رو کشف کردیم، و اخرى یکونو نوعیان، این یکونو اسمش تصرف هستش. عرض محضرتون که و اخرا یکونو تصرف و نوعیا، و گاهی اوقات این تصرف و این کار و این عمل، این امری که رخ داده جنبه نوعی دارد. جنبه نوعی دارد یعنی چی؟ یعنی عموم مردم، نوعی یعنی عمومی، اینجا عرضم جنبه عمومی دارد، یعنی عموم مردم، نوع مردم این کار رو انجام میدهند. که سیرت العقلائیه، همانند سیره عقلا. و هی عبارتون، حالا میخوان سیره عقلائیه رو در ما تعریف کنن. و هی عبارتون عن میل عام من عند العقلا. پس اگر خواستید برای خودتون تیتر بزنید، اینجا تیتر بزنید تعریف سیره عقلائیه یا تعریف سیره عقلا. تعریف سیره عقلا چیه؟ اینه: و هی عبارتون عن میل عام من عند العقلا نحو سلوک معین دون ان یکون للشرع دور ایجابی فی تکمین هذا المیل. دور یعنی نقش. عرضم خدمتتون که میفرمان سیره عقلایی عبارت است از: یک، تمایل عمومی در نزد عقلا به سوی رفتاری خاص بدون اینکه شریعت نقش ایجابی و اثباتی در شکل گیری این تمایل داشته باشد. و مثال ذلك الميل العام، و مثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الاخذ بظهور كلام المتكلم او خبر الثقه او باعتبار الحيازه سببا لتملك المباحات الاوليه. بله، و مثال ذلك الميل العام، چند دفعه بخونیم تا اعرابش درست بشه. و مثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الاخذ بظهور كلام المتكلم او بله خبر الثقه او باعتبار الحیازه سببا لتملک المباحات الاولیه. مثال این مطلب اون میل عمومی و تمایل عمومی است در نزد عقلا به سوی چه چیزی؟ به سوی این که بیان اخذ بکنند به ظهور کلام متکلم. بارها قبلا تاکید کردیم که اخذ کردن یعنی عمل کردن، یعنی ترتیب اثر دادن، یعنی اهمیت دادن، یعنی معتبر دانستن. این تعبیر اخذ زیاد تو کلمات بزرگان آمده، به این معنا تلقی به قبول کردن، معانی از این قبیل داره. بله، اخذ بکنن به ظهور کلام متکلم، یعنی کلام متکلم، ظهور کلام متکلم رو معتبر بدانن و به آن ترتیب اثر بدن و برش بر طبق او پیش بروند. او خبر ثقه، یا از خبر ثقه استفاده بکنن و به او عمل بکنن. او به اعتبار الحیازه سببا لتملک المباحات الاولیه، یا اون میل عمومی در نزد عقلا به این که حیازت را سببی در نظر بگیرند برای تملک مباحات اولیه. خب اینجا دو تا تعبیر داریم، یکی تعبیر حیازت هست، یکی تعبیر مباحات اولیه. حیازت یعنی به چنگ آوردن، یعنی به دست آوردن. شما یه چیز رو بری جمع آوری بکنی و بیاری و نگهداری بکنی، مثلا به این میگن حیازت. مثال مثل چی؟ مثل که شما شکار بکنی، یه حیوانی رو بری شکار بکنی، چه کاری از این قبیل، میگن حیازت کردن. ها؟ همچنین مباحات اولیه معناش چی هست؟ مباحات اولیه به اصطلاح شرعی یعنی اون چیزهایی که اولا و به ذات متعلق به هیچ کس نیستند، آزادن، رها هستند. ها؟ مثل چی؟ مثل ماهیان دریا، پرندگان آسمان، وحوش جنگل، اینا آزادن برای خودشون، اینها اعتباراً متعلق به هیچ کس نیستن، مالکیت اعتباری نسبت به اونها تعلق نگرفته است. بله، همه چیز مالکیت حقیقیش که خب با خداونده، ملکیت حقیقی رو بحث نمی کنیم. نه، ملکیت اعتباری، ملکیت اعتباری به اونها تعلق نگرفته، اینا آزاد و رها هستن. هر کس رفت اینها رو شکار کرد و به دست آورد، به اصطلاح حیازت کرد، این مالک شده است. به اصطلاح میگن من حازه ملک، کسی که حیازت بکند مالک شده است. خیلی خوب، عرض هم خدمتتون که یا فرض کنید که یه زمینی است تو بیابان، هیچ کسی اونجا حضور ندارد، زمین رهایی هستش، شخصی بره اونجا رو تحجیر بکنه، یعنی سنگچین بکنه، دیواری براش بذاره، چاهی اونجا حفر بکنه، درختی بکاره، کارهای از این قبیل بکنه، طبیعتاً این اون زمین رو احیا کرده و بگیم که به نوعی حیازت کرده و به چنگ آورده و در اختیار گرفته است. اینه بهش میگن حیازت مباحات اولیه. خب عقلا این سیره در بینشون وجود داشته است و وجود دارد هان، که میگن آقا حیازت سبب ملکیت هستش، سبب تملک هستش. همین جمله‌ای که عرض کردم، من حازه ملک، این میل عمومی عقلاست به این که حیازت را سبب مملک میدانن، حیازت را سببی میدانن برای تملک مباحات اولیه. و سیرت العقلائیه به هذا المعنا تختلف عن سیرت المتشرعه التي تقدم انها احدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي. سیره عقلائیه به این معنا تفاوت دارد با سیره متشرعه‌ای که گذشت، که آن یکی از راه‌های کشف صدور دلیل شرعی است. فان السيره المتشرعه بما هم كذلك، سیره متشرعه از آن جهت که متشرعه هستند، بما هم كذلك یعنی كذلك یعنی بما هم متشرعه، متشرعه از آن جهت که متشرع و متدین و ملتزم به شریعت اسلامی هستند، تكون عادتا ولیده البيان الشرعي، سیره متشرعه معمولا زائیده و حصیله و ثمره و نتیجه بیان شرعی است. چون بیان شرعی بوده است، عموم متشرعین به این سمت خاص گرایش پیدا کردن، چون متشرعین از آن جهت که متشرع و ملتزم به احکام هستند دارن این کار رو انجام میدن. و لهذا تعتبر کاشفتن عنه کشف المعلول عن الاله. ما در بحث قبلی این رو خواندیم دیگه، گفتیم که یکی از راه های اثبات صدور دلیل شرعی از معصوم و یکی از راه‌های کشف دلیل شرعی همین سیره متشرعه است. وجود سیره متشرعه نشان می‌دهد که دلیل شرعی بوده است که این سیره شکل گرفته است. پس سیره متشرعه می‌شود معلول، اون دلیل شرعی می‌شود علت. وقتی ما سیره متشرعه رو دیدیم، کشف می‌کنیم از وجود علت که همون دلیل شرعی باشد. و لهذا تعتبر سیره متشرعه کاشف از، بفرمایید که دلیل شرعی، کشف المعلول عن الاله، همچنان که معلول از علت خودش کشف میکند. و اما سیرت العقلائیه، حالا خوب بود ایشون که اینجا که میگن سیره متشرعه، این رو هم به نحو مضاف مضاف الیه میآوردن، میفرمایند سیرت العقلا. اگر این رو میگن از سیرت العقلائیه به نحو موصوف و صفت میارن، خب اونم میتونستن بگن از سیرت المتشرعیه مثلا، دقت میکنین؟ اما نمیشه که یکی رو که ما به شکل مضاف مضاف الیه بیاریم، یکی رو به شکل موصوف و صفت بیاریم. حالا دیگه گفتن دیگه، بگذاریم. عرضم خدمتتون که و اما سیرت العقلائیه، سیره عقلائیه یا سیره عقلا، فمردها کما عرفنا الى میل عام یوجد عند العقلاء نحو سلوک معین. اما سیره عقلائیه چطور؟ سیره عقلائیه همچنان که دانستیم، مرد آن یعنی بازگشت آن به چه چیزی است؟ به میل عام و عمومی است که یافت می شود در نزد عقلا به سوی رفتاری خاص. سلوک رو ما معمولا رفتار معنا می کنیم. عرض کنم خدمتتون که بله، لا کنتیجتن لبیان شرعی، نه به عنوان نتیجه‌ای برای بیان شرعی. این کی که اینجا میاد تو زبان عربی معاصر، اینو به عنوان ما معنا میکنیم، لا کنتیجتن، نه به عنوان نتیجه‌ای هان برای بیان شرعی، بل نتیجه العوامل و المؤثرات الاخرى، بلکه این نتیجه عوامل و امور مؤثر دیگر است. التي تتکیف وفقا لها میول العقلاء و تصرفاتهم. تتکیف یعنی کیفیت آن مشخص می‌گردد، چگونگی و حالت آن مشخص می‌گردد. التي تتکیف وفقا لها، اون چیزی که، اون عوامل و مؤثرات دیگری که مطابق با آن عوامل و مؤثرات، هماهنگ با آن عوامل و مؤثرات، میلها و تمایلات عقلا و تصرفات و رفتارها و کارهای عقلا شکل میگیرد و از محضرتون که کیفیت آن تعیین میشود. ولعجل هادا لا یقتصر المیل العام الذي تعبر عنه سیرت العقلائیه على نطاق المتدینین خاصتا. به همین خاطر است که این تمایل عمومی که سیره عقلایی نشانگر آن است، این لا یقتصر و محدود نمیماند علی نطاق المتدینین خاصتا، بر این دایره و چارچوب متدینین به شکل خاص. لأن الدین لم یکن من عوامل تکوین هذا المیل، برای اینکه دین از عوامل شکلگیری این تمایل نبوده است. خوب عنایت بفرمایید، همون مثال هایی که مثلا در بالا داشتیم چی بود؟ مثال همون برای سیره عقلاییه گفتیم که مثال ذالک المیل العام لدى العقلا نحو الاخذ به ظهور کلام المتکلم، اینی که از ظهور کلام متکلم استفاده بشود یا از خبر ثقه استفاده بشه و اینو معتبر بدونن، یا بگن من حاز ملک حیازت رو سبب مملک بدانن. اینا یه اموری است که در نزد همه عقلای عالم هست، فی جمیع الاعصار والامصار، فی جمیع المجتمعات، فی جمیع الازمنه، اینا همیشه بوده و هستش. چیزی نیست که بگیم فقط چون ما متدینین دارای این ویژگی هستیم و دارای این خصوصیت هستیم و این کارا رو انجام میدیم. نه خیر، این مربوط همه انواع بشر و همه نوع بشر در طول تاریخ هست. حالا انواع بشر مسامحه تعبیر طبیعتاً، عرض مسئلتون که برای همه نوع بشر در طول تاریخ و در همه جوامع هستش. عرض کنم خدمتون که این وجود داشته و وجود دارد، متدینین به شکل خاص این کار رو انجام نمیدن. پس فرقش این شد، سیره عقلا با سیره متشرعه. سیره متشرعه چون زائیده و ثمره و نتیجه دلیل شرعی است، فقط در درون جامعه متشرعین رواج دارد. اما سیره عقلا اینطور نیست، چون زائده دلیل شرعی نیستش و عامل شکل دهنده آن به شکل خاص شریعت نبوده است، این محدود به جامعه متدینی نیست بلکه در همه جوامع شیوع دارد. خیلی خوب. و به هذا یتضح ان سیره العقلائیه لا تکشف عن البیان الشرعی کشف المعلول عن الاله. به همین وسیله با این مطلب آشکار می‌گردد که سیره عقلائیه از بیان شرعی کشف نمی کند، همچنان که معلولی از علتی کشف می کند، چون اساساً سیره عقلائیه معلول دلیل شرعی نیست. و انما تدل على الحکم الشرعی عن طریق دلالت التقریر. اگر ما می بینیم سیره عقلائیه بر حکم شرعی دلالت می کند، این از طریق دلالت تقریر است، چون این سیره بوده اما معصوم رد و منعی نکرده است. خب، و سکوت کرده، سکوت تاییدی. از اینجا ما میفهمیم که این سیره مخالف نظر معصوم نبوده. به تقریب تالی حالا میخوان بیان بکنن که چطور میشود که این سیره دلالت میکند بر حکم شرعی از طریق دلالت تقریر. و هو ان المیل الموجود عند العقلا نحو سلوک معین یعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوک. بیانش اینطور هست که این تمایلی که وجود داشته است در نزد عقلا، وجود دارد در نزد عقلا، این تمایل به انجام رفتار خاصی، یعتبر قوة دافعة، دفع یعنی هل دادن، دافعه قوت دافعه یعنی نیرویی که انسان رو میراند و هل میدهد به سمت انجام کاری. حالا بخوایم خود مثلا ادبی تر معنا بکنیم، حالا هل دادن شاید جالب نباشه، برمیانگیزاند، مثلا نیرویی که برانگیزاننده است. بله بله، حالا خود بیشتر خیلی خیلی دیگه لطیف شده از آمد در حد تشویق نه، انسان رو بلند کنه. نیروی محرکه، حالا شما جمعی نیروی محرکه ارفا خواهدتون که نیروی محرک، قوه محرک، انسان رو به حرکت وامی دارد یا هل میدهد میراند به سمت یک از محصرتون که کار خاصی. خب اون میلی که وجود دارد در نزد عقلا به سوی رفتار معینی، به سوی رفتار مشخصی، این نیروی راننده، در واقع نیروی برانگیزاننده ای برای آنها به حساب می آید. به سوی چه چیزی؟ به سوی انجام آن رفتار. ف
فَإِذَا سَكَتَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْ ذَلِكَ الْمَيْءِ، وقتی که در صورتی که شریعت سکوت بکند، عن گفتیم یعنی نسبت به، درباره، اگر شریعت سکوت بکند نسبت به آن میل و آن تمایل عمومی، ولم یردع المعصوم عن السیره مع معاصرته لها، و معصوم رد نکند و منع نکند از اون سیره، در حالی که این سیره سیره معاصره معصوم بوده، در مرعا و مسمع معصوم بوده، معصوم داشته تو همین جامعه زندگی میکرده و شاهد رفتار عمومی مردم و میل و گرایش عمومی مردم بوده، کشف ذالک عن الرضا بذالک السلوک و امضائه شرعا، این مطلب کشف میکند از رضایت معصوم نسبت به آن رفتار و امضاء معصوم نسبت به آن رفتار از نگاه شریعت و امضاء اون رفتار شرعا. عرض محضرتون که این از رضایت و امضاء شرعی نسبت به آن رفتار کشف میکند. مثال مطلب، مثال ذالک سکوت الشریعت، بلعته یه واوی هم دارد، و مثال ذالک سکوت الشریعت عن المیل العام عند العقلاء نحو الاخذ بظهور کلام المتکلم. مثال این مطلب چی آقا؟ مثل سکوت شریعت نسبت به تمایل عامی که در نزد عقلاء وجود دارد به سوی عمل کردن به ظهور کلام متکلم، و عدم ردع المعصومین عن ذالک، و اینکه معصومین ردع و منعی از این مطلب نکرده اند. فانه این سکوت يدل على ان الشريعه تقر هذه الطريقه في فهم الكلام، این سکوت دلالت میکند بر اینکه شریعت اقرار میکند و تقریر میکند از محضر مبارکتون که این طریقه را در فهم کلام، یعنی قبول داره این طریقه را در فهم کلام، میگه بله این طریقه طریقه مناسبی هستش، و توافق على اعتبار ظهور حجتا، و شریعت موافق است بر اینکه ظهور را از محضرتون که به عنوان حجت در نظر بگیریم، و الا یعنی اگر شریعت مخالف بود لمنعت الشریعت عن الانسیاق مع ذلك المیل العام، وگرنه اگر شریعت موافق نبود و مخالف بود شریعت باید منع میکرد از توافق با چنین میل عمومی، و ردعت عنه فی نطاقها الشرعی، و از آن رد و منع میکرد، عنه هایش بخورد به میل عام، از این میل عام رد و منع میکرد در چارچوب شرعیش. یعنی میگد آقا حالا شما تو زندگی عادی خودتون میخواید از ظواهر کلام همدیگه استفاده کنید به خودتون مربوط میشه، اما حواستون باشه در امور شرعی این کار نکنید، در فهم قرآن و روایات نخواهید از ظهور کلام استفاده کنید، این حجیتی ندارد و اعتباری ندارد، جلوشو بگیرن. نگید آه حالا خوشت معصومی نخواستن این کار بکنن یا نشده، نخیر، ما مشابه این رو میبینیم. فرض میکنیم مسئله قیاس یه مسئله بود که هم در نزد عقلا وجود داشت، مردم در زندگی عادیشون از قیاس استفاده میکردن، هم این که از قضا در شرعیات هم به شکل جدی مطرح شده بود. شما ببینید معصومین چطور در مقابل این ایستادن، تمام قد در مقابل قیاس ایستادن، اینقدر روایات علیه قیاس آمد که حد و حصر نداره، فراوان که گفتن اصلا این کار کاریست که کار شیطانی هست و انحراف هست و چنین هست و چنان هست، و این همه علیه قیاس موضع گیر کردن خودشون و اصحابشون و فقهای اهل بیت تمام قد در مقابل قیاس ایستادن، که حواستون باشد تو زندگی عادیتون میخواید از قیاس استفاده کنید، حالا در گرچه اونجا هم خیلی جالب نیست ولی خودتون میدونید، اما در شریعت و لیس فی مذهبنا قیاس اول من قاس هو الخناس، و هاکذا موارد دیگری از این قبیل که شارع مقدس اهل بیت علیهم السلام در مقابلش قطع علم کردن. اگر اخذ به ظواهر کلام هم این چنین بود، یا اگر اخذ به خبر واحد ثقه هم این چنین بود، یعنی مخالف نظر معصوم بود، خوب بود معصومین در مقابل این می ایستادن، خوب بود در قرآن کریم مثلا آیاتی علیهش نازل می شد. بگذاریم، وردعت عنه فی نطاقه الشرعی، و به هادا یمکن ان نستدل علی حجیت ظهور به سیرت العقلائیه، با این بیان میتوانیم و میتوان استدلال بکنیم بر چه چیزی؟ بر حجیت ظهور به وسیله سیره العقلائیه، اضافتن الاستدلالنا سابقا علیها به سیرت المتشرعه المعاصرین للرسول والائمه علیهم السلام. البته علاوه بر عرض محضرتون که استدلال ما که پیش از این آمد بر حجیت ظهور که ما به سیره متشرعی که اینا معاصر پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام بودن به او استدلال کردیم و استناد کردیم. اینو شما بگیرید. عرض محضرتون که خب به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام.